هماهنگی ها باعث التهاب بازار ارز می شود. در این میان امریکایی ها هم که نمی توانستند ذوق زدگی خود را از برخی ناآرامی ها در گوش و کنار کشور پنهان کنند، در رسانه ها رسما نشان می دهند که هدفشان از آب گل‌آلود تحریم گرفتن ماهی ناآرامی است. برمن، معاون شورای روابط خارجی امریکا، مرداد 97.
فعال شدن و حضور قشرهای اقتصادی به ویژه جوانان و طبقه متوسط نشان می دهد که تحول ریشه‌ای در ایران در حال رخ دادن است. به عبارت دیگر اعتراضات ادامه خواهد یافت و این بار دیگر مردم می‌دانند که به دنبال چه هستند و چه می‌خواهند، نه اینکه چه نمی‌خواهند.
تابستان داغ مورد ادعای آمریکایی‌ها تمام شد، اما داغ شکست ایران به دل مقامات آمریکایی ماند. رئیس جمهور کشورمان مهر ماه 97 در مجمع عمومی سازمان ملل درباره اقدامات آمریکا در نقض برجام سخن گفت.
تحریم‌های یک‌جانبه و نامشروع خود نوعی تروریسم اقتصادی و ناقض حق توسعه است.
حالا آبان ماه 97 است و امریکا دور دوم تحریم‌هایش را همزمان با سال روز تغییر توسخانه‌اش در تهران اعمال می‌کند. در این میان تحریم صنایع نفت و گاز و بیمه کشتیرانی بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد. لاو، وزیر خارجه روسیه، در واکنش به این اقدام می‌گوید:
اقدامات امریکا علیه ایران کاملا غیرقانونی است. عقیده ما اینه که قوانین حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل همچنان سر جای خودند و اولتیماتوم و خواسته‌های یک‌جانبه در عصر ما قابل قبول نیست.
البته وقتی امریکا میبیند که اوضاع آنجور بر وفق مرادش نیست، به ناچار 8 کشور را از تحریم نفتی ایران معاف میکند. در بهمن ماه هم چند شرکت و شخص حقیقی و حقوقی مورد تحریم های امریکا قرار میگیرند. با فرارسیدن نوروز 98 چند استان کشور درگیر سیل میشود، اما به دلیل تحریم های بانکی امکان کمک دیگر کشورها به هلال احمر ایران فراهم نمیشود. با این همه پمپ در ادعای خنده‌دار مدعی میشود که آماده کمک به سیل زدگان ایران از راه فدراسیون جهانی هلال احمر است. ظریف اما در واکنش به این ادعا در توییتی چنین می‌نویسد:
خبر جعلی. ادعای آقای پومپئو که ایالات متحده آماده کمک به فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر است که می‌تواند پول‌ها را برای جمعیت هلال احمر ایران ارسال کند، خبر واقعی. بر اساس اظهارات رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، جمعیت هلال احمر ایران نمی‌تواند هیچ گونه منابع مالی را به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا دریافت کند. ایالات متحده باید مسئولیت تروریسم اقتصادی خود را بپذیرد.
و درست یک سال پس از خروج امریکا از برجام، امریکا علاوه بر لغو معافیت‌های تحریم نفتی، بخشی از تحریم‌های هسته‌ای که بر اساس مفاد برجام و قطعنامه 2231 به صورت یک جانبه آنها را وضع کرده تا تیر خلاصی بر توافقنامه هسته‌ای زده شود.
بسیار خب آقای دکتر، امروز اولین سالگرد خروج غیر قانونی آمریکا از برجام و یک سال فشار و تحریم کاخ سفید در واقع علیه جمهوری اسلامی ایران رو شاهد هستیم. از نگاه شما آمریکا چقدر تونسته به هدف یا اهداف خودش در این باره دست پیدا بکنه؟
ببینید، به هر حال این هدفی رو که ما ازش بازم بکنیم و بگیم چیه، این هدف یه هدف مقطعی نیست، یه فراینده. باید ببینیم که میل و جهتگیری این فرایند به چه سمتی است. جهتگیری که امریکایی‌ها دنبال کرده و میکنن که طی 40 سال گذشته شاهدش بودیم، اون بحث تغییر نظام سیاسی در ایران هست و تسلیم ایران گام در واقع تضمینی هست برای تحقق این هدف که ایران رو تسلیم بکنن در برابر خواستهای یک جانبه گرایانه آمریکا. خب واقعیتش این هستش که 40 سال مقاومت کردیم، 40 سال به هم زدیم معادلاتی رو که او بر روابط بین الملل حاکم کرده بود و به جاش ما امروز شاهد هستیم از پدیده به نام چند جانبه گرایی. خب این رویکرد چند جانبه گرایی که با ایران و با وقوع انقلاب اسلامی و با رویکرد نه شرقی و نه غربی و به عبارتی موازنه منفی که مرحوم مدرس هم اون اشاره داشت، در واقع کلیدش میخوره و ایران 40 سال نشون میده میتواند این گفتمان رو دنبال بکنه، مقاومت بکنه و به اون اهدافی رو که هر کشوری در جنبه توسعه‌ای خودش دنبال میکنه برسه و حتی در موزه الهام بخشی قرار بگیره. به حال اینکه میان عنوان میکنن ایران توانسته است نفوذ خودش رو گسترش بده، مفهومش دیگر الهام بخشی است. یعنی دیگران هم میخوان، میگن ما هم میخوایم مثل ایران باشیم. یه زمانی خب من این فرصت رو به دلیل موقع شغلیم داشتم که کشور رو میرفتم نزدیک بررسی میکردم. خب من ونزوئلا رو خب مثلا دوبار دیدم. امروز شرایط ونزوئلا رو وقتی نگاه میکنم که در حیات خلوت امریکا این تغییرات و روندها داره جریان پیدا میکنه، میتوانم بگم یعنی چی؟ یعنی شما تو امریکای لاتین کسی جرئت نداشت بخواد در مقابل امریکا یا حتی یه نیروی بیرون از قاره مثل روسیه و چین تصور بکنه که در اونجا حضور پیدا بکنه. یعنی کشوری که بزرگترین ذخایر نفت جهان رو داره، این از ایران و عربستان هم بیشتر، 600 میلیارد بشکه نفت در جا، این یعنی
اینا تازه ذخایر اثبات شده است،
اثبات شده، حالا باز چیزای دیگه هم هست.
بله.
یعنی شما اگه اونهایی که الان اونجا دارن ایستادگی میکنن یا دارن حمایت میکنن، نشون میده کارت به استخون رسیده.
خب میخواهید بگید که این الهام گرفته از 40 سال انقلاب ایرانه و طبیعتا آمریکا برای اینکه همه اون صداها رو بخواد خاموش کنه، اول از همه همین رو در تیررس قرار
من میده. به این صورت باز نمیگم. ببینید میخوام بگم وقتی داریم یه مایه که پدیده اجتماعی رو بررسی میکنیم و سهم عوامل مؤثر رو بگیریم، اما قطع به یقین ایران یک وجه الهام بخش در محیط بین الملل داشته. یعنی من به جرئت میتونم بگم محور مقاومتی که در غرب آسیا شاهدش بودیم امروز تبدیل شده به جبهه مقاومت. یعنی اگر روسیه و چین بنا به دلایلی که باز اگر وقتش باشه من توضیح خواهم داد اینها مقاومت رو حفظ بکنن، شما خواهید معادلات اصلا به هم میریزه. شما در شبه جزیره کره هم دارید این وضع رو میبینه. ایران قطعا در یک جنبه‌هایی برای آقای کیم جون اون الهام بخش بود، از جمله توافق برجام. یعنی وقتی میره سر میز مذاکره طرف کره‌ای دقیق رصد میکنه که ایران تا چه میزان از خودش انعطاف نشون داد و در مسئله امریکایی چگونه رفتار کرده.
بسیار خب، برگردیم به موضوع خودمون و خروج آمریکا از برجام. پس شما معتقدید که این اهداف در واقع اهداف آمریکا منظورمه محقق شده است یا خیر از این فشارها؟
ببینید نه، ببینید من میخوام اینو بگم، من انتقاد دارم، یعنی اینکه مردم که الحق و الانصاف قشنگ مقاومت کردن ایستادگی دارن میکنن. ما به دلیل غفلت از رویکرد پارادایمی به این ورطه افتادیم. ما باید برگردیم به رویکرد تفکر انقلابی و قرآنی، یعنی بدانیم که کاری بزرگتر از آنچه که برخی از آقایون فکر میکنن در ایران اتفاق افتاده. ما به عنوان آلترناتیو، به عنوان یک زیستار جایگزین در محیط بین الملل آمده این و لیبرال دموکراسی رو به چالش کشیدیم. وقتی من دارم یه موضوع رو تحلیل میکنم در محیط بین الملل متغیرها و مؤلفه‌های مختلف رو کنار هم میذارم. این جریق زرد امروز دارن چی میگن؟ می فتح به رویا اول الابصار، یعنی عنوانی که دارن مطرح میکنن میگن آقا جریان محافظه‌کاری، یعنی همون کانون‌های قدرتی که در حکومت و ساختار شکل میگیره، سرمایه‌های چند هزار میلیاردی که الان تو ایران هم اتفاق افتاده.
بله.
اینا سر ما رو کلا گذاشتن، ما رو آوردن پای صندوق‌های رأی، گفتن شما این لیمه‌های حکومت مردم بر مردمه، اما از توش چی در اومده؟ یک سری سرمایه‌داری که هیچ رحمی به ما نمی‌کنه و امروز ما آیندمون برای یک حیات اجتماعی معمولی، برای یک شغل معمولی با عدم قطعیت همراهه. این میخوام بگم ببین یک اپیدمیه، یک بیماریه. و جالبیش این است که جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی 40 سال قبل اومده ناکارآمدی این پارادایم رو، این زیستار رو مطرح کرده و آلترناتیوش اومده گفته تفکر ولایی و قرآنی رو من دارم میذارم. اما ما امروز در صحنه میدانی و عملیاتی و اجرایی خودمون برای اداره داخلی کشورمون متاسفانه متوسل شدیم به همون کارکردها و همون شیوه‌ای که از دست رفته است و داره یا از دست داره میره.
آقای دکتر، اتفاقا راجع به عملکرد خودمون هم پرسشایی دارم از خدمتتون. ما بخش اول گفتگومون اینجا زمانش به پایان رسید، سری بزنیم به اتاق فرمانی، بخش کوتاه بشنویم، برگردیم بخش دوم برنامه رو هم به اتفاق خواهیم شنید.
بعد از خروج آمریکا از برجام، اروپا تلاش می‌کرد از برجام حمایت کند. 26 اردیبهشت 97 فدریکا موگیرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: داریم تلاش می‌کنیم تا راه حل‌های کاربردی پیدا کنیم. همچنین لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، 2 خرداد 97 گفت:
نه تنها باید کاری کنیم که توافق اجرا شود، بلکه باید تضمین‌هایی داشته باشیم که ایران بتواند از مواهب اقتصادی توافق بهره‌مند باشد.
24 مرداد 97 دکتر ظریف، وزیر امور خارجه:
نکات جدیدی رو اروپایی‌ها مطرح کردن، اما اعتقاد داریم که اروپا هنوز آماده نشده برای اینکه هزینه بود.
سویفت دیگر تعطیل شده بود. بعد از آن برای آنکه بتوانند نقل و انتقالات پولی را انجام دهند، اس پی وی را مطرح کردند. برون اولمایر وزیر دارایی فرانسه:
ما و آلمان مصمم هستیم بر یک ابزار تامین مالی مستقل اروپایی یا فرانسوی آلمانی کار کنیم که این امکان را برایمان فراهم آورد که قربانی جانبی تحریم‌های فرامرزی ایالات متحده نشویم.
4 مهر 97 موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل:
SPV در نظر گرفته شده برای تسهیل تجارت با ایران می تواند قبل از تحریم‌های دوباره آمریکا در ماه نوامبر اجرا شود.
15 آبان 97 هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان:
در حال کار روی سامانه جدید بنگاه هدف ویژه یا SPV هستیم.
تا بهمن ماه خبری از نتایج SPV نبود. ایران آخرین اخطارها را به طرف اروپایی داد. دکتر عراقچی معاون وزیر خارجه:
از این جهت ما اصلا نگرانی نداریم. همطور که عرض کردم، هم تواناییش و هم ظرفیتش کاملا وجود داره. منوط به اراده سیاسی هست که اتخاذ بشه و این اراده سیاسی وقتی اتخاذ خواهد شد که منافع کشور اقتضا بکنه. آنچه برای ما مهم هست منافع کشور هست که چه زمانی در برجام بمونیم و تا چه زمانی به تعهدات خودمون ادامه بدیم.
بعد از 9 ماه وعده اروپایی‌ها با نام اینستکس رونمایی شد. دکتر عراقچی معاون وزیر خارجه:
ما هنوز نمی‌دونیم که این چگونه می‌تونه مشکل‌گشا باشه و چگونه می‌تونه کار بکنه. نیاز هست که بحث‌های کارشناسی مفصلی داشته باشیم. البته خیلی دیر عرضه شده. خواست ما از اروپایی‌ها این هست که خیلی جدی‌تر در این عرصه وارد بشن.
اینستکس در ابتدا با تمرکز بر بخش‌های حیاتی‌تر برای مردم ایران مانند دارو، لوازم پزشکی و مواد غذایی از مبادلات مشروع اروپا با ایران حمایت می‌کرد. اما نمایندگان مجلس هم این سازوکار جدید اروپایی‌ها را نپسندیدند.
انقلاب کردیم که استقلال داشته باشه کشورمون در همه عرصه‌ها. نه از شرق توصیه می‌پذیریم، نه از غرب توصیه می‌پذیریم.
اتحادیه اروپا کاری رو بدون مشورت آمریکا انجام نمیده و کارهایی که الان انجام میده در مسیر خود آمریکا است.
این بنده هم بندایی ازش که خود آمریکا هم دنبالش بود. اینا در یه قالب دیگه، در یک پوست دیگه، خواسته های آمریکا رو دنبال مونن و اروپا هم نشون داد حالا برای اون سامانه مالی که از 9 ماه قبل در دستور کارش داشت با ما شفاف نیست.
به نظر میرسد تأخیر اتحادیه اروپا در ارائه و اجرایی کردن سازوکار مالی ویژه معلول مذاکرات پشت پرده است که میان وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی و مایک پومپئو وزیر امور خارجه دولت ترامپ و در قالب دیپلماسی پنهان صورت میگیرد. اروپایی ها هم مثل آمریکا بدعهدی کردند، با این تفاوت که آمریکا یک باره از برجام خارج شد، اروپایی ها با خلف وعده این کار را می کنند. دکتر شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی:
کسانی که متعهد به همکاری با ایران بودن توی برجام باید پاسخ بدن. زمان هم تمام شد.
خوش آمدید به بخش دوم برنامه بازتاب از بکه رادیوی فرهنگ. شنوندگان محترم، این 133 برنامه بازتابه که حالا داریم تقدیم حضور شما میکنیم. آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات‌های کشورمون در استودیو هستن. آقای دکتر خدا قوت عرض میکنم، اگه اجازه بحثمون رو ادامه بدیم. با همه اتفاقاتی که در روند برجام افتاد و این یک سال گذشته، کوتاه بفرمایید که پیش بینیتون چیست؟ آیا آمریکایی‌ها فشار رو سعی میکنن که بیشتر بکنن بر ایران؟
در یک رویکرد رفتارگرایانه آنالیز میکنن نوع کنش و واکنش مقامات ما و جامعه ما رو.
بله.
رصد دارن و بعد اینها برای اینکه بتوانن فشارهای خودشون رو مؤثر نشون بدن و مؤثر واقع بکنن، نیاز دارن که ببینن این کنش و واکنش چگونه است. یعنی این یه نکته است. یعنی آمریکایی ها با سعی و خطا دارن کار رو جلو میبرن، میبینن که ما کجا منفعلیم، همونجا رو انگوش میذارن. به همین خاطره که ما میبایستی نگاهمون به مسئله تحریم و فشار یک نگاه فرصتی باشه. یعنی به عبارت دوال یا روی دیگر این سکه که میگیم تحریم یا فشار، نشانگر از نقاط ضعف ماست.
خب من پرسش بعدیم در این باره است، اگه این در واقع بحث رو ازش عبور بکنیم، من پرسش بعدیم که قدری هم مفصل تر هستش در واقع به همین برمیگرده. پس شما معتقدید که اونا با سعی و خطا دارن پیش میرن و ما رو رصد میکنن و ادامه خواهند
ادامه میدن. بله. آقای نفیو ببینید یک کسی است که میاد کتاب هنر تحریم ها رو میده بیرون و بعد همین متدولوژی کارش رو تشریح میکنه در این کتاب.
درست.
ما بدانیم که اگر چنانچه ما بتوانیم در موزه حوزه فعال اتخاذ بکنیم، قطعا اینها خونسا میشن، مجبورن کوتا بیان.
بسیار خب، حالا در واقع پرسش این هستش که مسئولین کشور تا چه اندازه تونستن هم منافع کشور رو مقابل این تهدید خارجی حفظ بکنن و هم نگاهی به درون داشته باشن، به لحاظ اینکه به هر حال غیر قابل کتمانه که فشار و تحریم اقتصادی حتما سختی‌هایی به دنبال داره، اما اینکه ما چقدر مسئولانمون بتونن این فشارها رو کم بکنن، به خصوص روی گرده افراد و اقشار آسیب پذیر، ارزیابیتون چیه و اینکه چه باید بکنن؟ بذارید همه سوالامو با هم بگم که جناب عالی هم بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید، ما بحث اول کاری که می‌کنم، مسئولین از حالت انفعال و قرار گرفتن در زمین بازی طرف مقابل خارج بشن. یعنی ما می‌بایستی توی مدل مورد نظرمون حرکت بکنیم. ببینید، آقای نفیو میاد میگه که ما باید تحریم‌ها رو دردآور کنیم. خب دردآور یعنی چی؟ برمیگرده به نحوه هزینه کرد ذخایر ارزی ما. یعنی میاد میگه اون بخشی از واردات که میتواند هم تولید ایران را کار بندازه، هم تأثیری نداشته باشه در رویکردهای ایران، هم بتواند نوعی از اشرافیت رو در درون ایران دامن بزنه. این خیلی خوبه، ما باید سوق بدیم ایران رو به این سمت. یعنی اگه از اون سمت جلوی یه سری کالاهای فرض کن کنجاله رو میگیریم که میتونه دامپروری رو کمک بکنه، ولی اول بذاریم لکسوس وارد شه، از اون ور تسهیل بکنیم مرسدس 500 وارد شه. ببینید این میگه وقتی که میاد، چون مردم درد رو یه مقدارش میگم اینا جنبه‌های روانی داره، یعنی وقتی شما مقایسه میکنی خودت رو با یه طرف دیگر، میتونی احساس درد بکنی یا احساس آرامش بکنی. بگو من مثل منه، وقتی طرف تو ایستگاه اتوبوس وایساده، از اون ور اتوبوس دیر میاد، ناجوره، خط همه تو گرما یا سرما ایستادن، بعد نگاه میکنی یه آقای یا خانومی با اون تیپ فرض کن قلب زده با یه ماشین آنچنانی میان، اینا پشت سر هم همینجور ماشینا میرن. خب بعد طرف میشینه با خودش میگه که این نتیجه مقاومت برای من اینه. این میشه دردآور، اون چیزی که نفیو دنبالشه. ولی وقتی شما بیای سیاست‌های در واقع اقتصاد مردمی رو دنبال بکنی، مردمی سازی بکنی به جای خصوصی سازی، وقتی مردم رو روی ارزش افزوده شون، روی موقعیت خودشون حاکم بکنی، بنابراین او میگه اگر من امروز دارم این فشار رو تحمل میکنم، اگه قرار هست مدتی رو مثلا نون تره بخورم، ولی میدونم بعد از یه بازه زمانی با حاکم شدن روی موقعیت خودم نون کره رو خواهم خورد. این هست که باید برم به سمت سیاست هایی که مبتنی است بر قسط و عدالت اجتماعی و نظام توزیعی رو ما بازنگری بکنیم، سیاست های پولیمون رو تغییر بدیم، شیوه در واقع حکمرانیمون رو تغییر بدیم و بدانیم که ما در چارچوب تفکر ولایی و قرآنی میتوانیم توی این نبرد پیروز بیایم بیرون، و الا اقتصادمون با شیوه های لیبرالیستی قطع به یقین به همین مشکلاتی که الان دچار هست دچار خواهد شد و حتی تشدید هم میشه، و از طرفی دنبال تولید ثروت باشیم برای عموم کشور و مردم رو مشارکت بدیم در تولید ثروت. وقتی ما به این مسیر حرکت میکنیم، بنابراین شما یک سال، دو سال، پنج سال شرایط دشوار رو تحمل میکنید، ولی میدونید بعد به ثمر میرسه این باغ. اما اگه شما کاری نداشتی، فعالیتی نداشتی، قطع به یقین شما در دچار سرخوردگی میشی و طرف مقابل هم داره روی همین فشار میده، عملیات روانی میکنه، تبلیغات خارجی رو انجام میده. ما باید متوجه باشیم رویکردها باید تغییر بکنه. در غرب خبری نیست، غرب امروز مشکلش رو به خاطر نوع بودن ما داره تعریف میکنه و بنابراین ما در نوع بودنمون موفق بودیم. باید خروجی این بودن رو در واقع به مردم نشون بدیم و روی خروجی ها متمرکز بشیم. از بیرون خبری نیست. اینکه ما بگیم مشکل ما آمریکاست، این خطای استراتژیکه. مشکل ما سیاست های داخلی است و نوع نگاهمون به حکومت و حکمرانی و دسترسی و نوع دسترسیمون به حاکمیت، که من از اون تعریف و تعبیر تحت عنوان بیت المال میکنم.
خیلی هم ممنون از لطف شما آقای دکتر. از همون روزای اولی که آمریکا از برجام خارج شد، خیلی ها گفتن که ایران هم متقابلا باید این رفتار رو انجام بده و باید از برجام خارج بشه. اروپایی‌ها اصرار کردن که بمانید، ما در واقع برجام رو رعایت کنیم و شرایطی داریم. خب غیر از اینستکس که فعلا نمیدونم اتفاق خاصی درش افتاده، من خبرها رو دنبال میکنم، چیز خاصی ندیدم الا اینکه از انصاف دور نشیم، مدیر اینستکس در اروپا گفت ما آماده اولین تبادل هستیم. حالا اینکه اولین اتفاق افتاده است یا خیر هم بحث دیگری است. اروپایی ها به هر حال اونچنان که حتی اگر گفته بشود که میخواهند از خودشون هویت مستقلی مقابل آمریکا نشون بدن، نتونستن این کارو بکنن. به عنوان یه دیپلمات با سابقه فکر میکنید که ایران باید از برجام خارج بشود یا نشود؟ اگر بشود دوباره این تهدید وجود داره که بره ذیل بند هفت منشور ملل متحد و اون داستان خود. اگر نشود هم که خب یه نفر رفته بیرون و هر کاری دوست داره داره میکنه، موندن ما در واقع چه مفهومی داره؟ یه معمای پیچیده است به نوعی.
نه ببین، من همیشه تو چند سال همه بحثش مطرح شد توی برنامه مختلف. من اعتقادم این است که ما باید این مرده محتضر رو یا این بیمار در حال احتضار رو کماکان تعاملش بکنیم و خروج از برجام به نفع ما نیست.
خب
چرا؟ چون الان روندها به گونه ای است که این خسارت محض داره تبدیل میشه به خسارت برای طرف اروپایی، و اگر اروپا از این بره بیرون میمونه چین و روسیه. چون ببینید این تحریم‌های هسته‌ای که الان وضع کردن ناظر بر اینه دیگه که اگه قرار شد شما آب سنگین و در واقع اورانیوم 3% که داره تولید میشه رو بخری و توش نقش ایفا کنی مشمول تحریم خواهی شد، یا اگه بخوای کمک بدی به نیروگاه بوشهر به همین ترتیب. این الان تو هم کماکان تو زمین اروپایی است. اروپایی‌ها لحظه شماری میکنن که برای حفظ اون آبروی نداشتهشون، یعنی اون
برجام خارج بشه،
ما از ایران خارج شیم که بعد بگه بله خب ما می‌خواستیم این کارو بکنیم اما نشد. اینستکس معجزه که نمیکنه هیچی، به شما بگم هیچ اتفاق ازش خارج نمیشه، یعنی برای ما شک نمیگیره. اما همین ما یه چک برگشتی داریم، وقتی یه کاسبی چک برگشتی داره اینو پاره میکنه میندازه دور، یعنی که نه نگر میداره و دائما به موقع استفاده میکنه، حداقل میزنه تو صورت طرف که آقا تو اعتبار نداری. این یه چک برگشتیه در مقابل 4 به علاوه 1. و جالب ترش اینه که در محیط بین الملل اگر شما ظرفیت نرمتو از دست بدی، ظرفیت سختت هم از دست خواهی داد. امروز پروژه اروپا با مشکل هویت مواجه است، با اعتبار مواجه است. میدونی چرا خانم موگیرانی اینقدر از برجام تعریف میکنه؟ چون بزرگترین دستاورد سیاست خارجی اتحادیه اروپا از بعد از تشکیل تو این 40 سال تا الان مسئله برجامه و نشون میده شما کماکان زیر سایه نه تنها امنیتی بلکه زیر سایه هویتی آمریکا خواهید بود. درسته از اون طرف 1 تریلیون دلار حجم کالا و خدمات فیما بین دو طرف آتلانتیکه،
بله،
اما از این بالاتر مسئله هویت مستقل اروپایی است که امروز هم در محیط داخلیش به چالش کشیده شده هم در محیط بیرونش. از اون گذشته روسیه و چین رو ما دارید. اینا قدرت‌های نوظهوری هستن که حرف دارن تو محیط بین‌الملل، و اگه اینا عرضه نداشته باشن که یک کار به این سادگی رو، یک قرارداد بین‌المللی رو که شورای امنیت 2231 رو با امضای خود آمریکایی پشتوانه برجام قرار داده، اینو صیانت بکنن، در محیط بین‌الملل سنگ رو سنگ بند نمیشه. من به شما بگم ما کافی فقط نظاره کنیم، مثل یه آدم حکیم با تجربه مسن، فقط ما باید کافی تو این 1-2 سال فقط نظاره کنیم. ما اینجا خسارتی که می‌خواستیم بکنیم کردیم. خسارت امروز متوجه اروپا 4 به علاوه 1 که یه وحشی مثل ترامپ داره نشون میده که چهره خبیث و کریه آمریکا اولا بدون پرده چگونه هستش، و دون که نظام بین‌المللی که اینقدر خیلی‌ها بهش احتجاج می‌کردن که ما میریم اعتماد سازی کنیم، ما میریم دنیا رو در واقع متقاعد کنیم، مردم بدانن که حق با کیست، شما 80 میلیون جمعیت ایران دارن می‌بینن دیگه، چه درسی از این بالاتر؟ یعنی opportunity cost، یعنی هزینه فرصت برجام در واقع از اون سمت نگاه میکنه بسیار بالا شده برای اروپا که میلیاردها میلیارد دلار امروز میتونه براشون هزینه هم اقتصادی داشته باشه هم هزینه اعتباری. به نظر من این فرصت بسیار مغتنمیه، مشروع برای اینکه ما تعادلمون رو حفظ کنیم، آرامشمون رو داشته باشیم و حکیمانه با یک رویکرد روشن بلند مدت به مسئله حکمرانی.
بسیار خوب، آقای دکتر ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و از کارشناسان مسائل سیاسی، دقایق پایانی رو در حضورتون هستیم. اگر که ممکنه میخوام که یه قدری بحث و جمع‌بندی بفرمایید، این که به هر حال الان دولت و ملت چه باید بکنن. گفتید که خب برجام کارکرد بیرونیشو داره، ما هم خیلی نباید بهش کار داشته باشیم، ولی در داخل به نظر من خیلی کار داریم و باید خیلی دقت بکنیم.
بله، ولی ما که قطع به یقین مسئله حفظ اتحادمون و پشتیبانی از ساختارهای حکومت برای ما بسیار بسیار مهمه، و اینکه نظام مردم سالار دینی مفهومش همین هست دیگه که مردم هستن، یعنی تولید قدرت از متن و بطن جامعه میاد، ما درونزا ساختارمون. اما در مقابل هم حکومت هم میبایستی یک بازنگری اساسی انجام بده در شیوه حکمرانیش، در نوع نگاهش به حاکمیت که ودیعه ملت هست نزد اونها، ظرفیت هاییست اهم از اقتصادی و پرسنلی و قدرت های مختلف، همین پشتیبانی که مردم دارن میکنن.
بله.
بنابراین باید این رو ما نوع نگاهمون رو تغییر بدیم و سیاست های متناسب با شرایط روز رو اتخاذ بکنیم. ما 6 ماه پیش دیگه نیستیم، 2 سال پیش نیستیم که برجام 2 سال نیم یا 3 سال پیش که امضا شد. امروز در شرایطی هستیم که با بدعهدی و دشمنی آشکار آمریکا مواجهیم، زمین که بیشتر از البته اینم عرضه کاری نداره، این که حالا وقتی عنوان میشه سایه جنگ و این مسائل، من به شما بگم از ابتدایی که این نظام بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص شکل گرفته صلح مسلح است. بنابراین صلحی که در محیط بین الملل شما دیدی در سایه بازدارندگی اتفاق میفته و ملت ایران با توانایی خودش این بازدارندگی رو به اثبات رسونده و قطع به یقین پیروز میدان ما باید باشیم که خواهیم بود.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم که به استودیوی بازتاب آمدید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
ممنونم از همراهی شما شنوندگان محترم با بازتاب این هفته. این برنامه کاری بود از اداره کل برنامه سیاسی به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، هماهنگی و آیتم سازی سید فاطمه شعار و میثم پوراعظم و اجرای من سید حسین حسینی. عصر شما بخیر. خدا نگهدار. هموطنان عزیزم، جوینا خود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیبید باچو، گرچی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین، بیسکویت جوین گرچی با آرد جو. گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب فقطی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین نوش جان.
وقت شما همراهان عزیز بخیر. ضمن عرض سلام و خدا قوت به همکاران کار بلد و بی ادعای خودم در بخش خبری ساعت 19 رادیو فرهنگ و آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای این عزیزان، همراه با شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ خبرهای ساعت 19 را خواهیم شنید و انشاءالله بعد از خبرهای ساعت 19 با ادامه برنامه از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما همراهان خواهیم بود.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دومین بار در سال 2019 برنده جایزه آسیا ویژن شد.
آغاز طرح بهار مهربانی با هدف جمع‌آوری هدایای مردمی برای سیل زدگان در کتابخانه‌های عمومی کشور
و ابلاغ ضوابط استاندارد سازی و درجه بندی اقامتگاه‌های بومگردی تا پایان خرداد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام مردم ایران، عصر بخیر، طاعات قبول. به همکاران عزیز و ارجمندمون در پخش شبکه فرهنگ هم سلام میکنیم و عصر بخیر میگیم، به ویژه استاد تابان عزیز مجری گرانقدر این بخش رادیو فرهنگ. اخبار اشکاهی رادیو فرهنگ رو سرکار خانم محمدی و من راسخ به استحضارتون میرسونیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دومین بار در سال 2019 برنده جایزه آسیا ویژن شد. این خبرگزاری برای پوشش به موقع و ارسال تصاویر سیل فروردین 98 ایران جایزه ماه مارس آسیا ویژن را دریافت کرد. جایزه ماه ژانویه آسیا ویژن نیز به خبرگزاری صدا و سیما برای پوشش به موقع و کامل خبر مربوط به سقوط یک فروند هواپیمای باری بوئینگ 707 که در روز 24 دی 97 از بیشکک قرقیزستان به سمت فرودگاه پیام در حال حرکت بود تعلق گرفت. آسیا ویژن از مبادلات اخبار نمایندگی‌های خارج از کشور برای پوشش خبر و ارسال تصاویر سیل فروردین 98 و سقوط هواپیمای باری قدردانی کرد. آسیا ویژن، اتاق خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه، ABUS،